انجام داد. ولی خب حالا مدلش مدل بیشتر فرهنگی و مدل اجتماعی و مدل ابلاغی داشت، یعنی تبلیغ یک دین بود. ولی خب عملا انقلاب اتفاق افتاد، یعنی جامعه‌ای که پیامبر به سمت او حرکت کرد بعد از یک دو دهه کاملا عوض شد، کاملا منقلب شد، چیز دیگری شد. انقلاب یعنی منقلب شدن، یعنی دگرگون شدن. حالا در حرکت پیامبر و در قیام ابو عبدالله، این رو ما باید بگیم که انتظار چنانی از قبل وجود نداشت. حالا شاید در ادیان قبلی در حقیقت وعده پیامبر آخرالزمان داده شده بود، ولی آنچه که تحت عنوان انتظار ما امروز باش مواجه هستیم وجود نداشت. در قیام امام حسین هم هکذا، یعنی امام حسین یک روزی آمدن و اون شرایط شکل گرفت و حرکتی انجام دادن، اما جامعه معاصر ابو عبدالله علیه السلام منتظر این حرکت و آماده این حرکت به مفهوم منتظر بودنش نبود. اما در قیام حضرت مهدی علیه السلام، قیام آخر الزمان و قیام منجی، یه تفاوتی که با همه قیام‌های ما قبل از او وجود داره در طول تاریخ این هستش که جامعه در انتظار او هستش. منتظر بودن برای وقوع یک امر، اونم در این مقطع با این گستردگی و با این ویژگی‌هایی که تعریف شده، در هیچ حرکتی قبل از حضرت مهدی علیه السلام وجود نداشته. از کدیم حتی در مورد قیام ابا عبدالله. این انتظار باعث چی میشه که حالا شما میگید شباهت‌هاش رو بگید، من اینجا میخوام این تفاوت رو عرض کنم که خیش. وقتی جامعه منتظر یک اقدام و یک حرکت است، خودش رو آماده میکنه، یعنی تناسبات لازم رو سعی میکنه به دست بیاره. پس این تفاوته رو من فکر میکنم بهش بپردازیم، یه ذره به اصطلاح بیراه نباشه.
بله.
که حالا شباهت ها جای خودش، اما یه تفاوت خیلی جدی وجود داره که امام مهدی علیه السلام وقتی می آید و ظهور میکند و اعلام قیام میکند، به خلاف اعلام قیام ابو عبدالله، بخش زیادی از انسان ها از قبل این انتظار رو میکشیدن و وقتی انتظار رو میکشیدن، آمادگی های لازم رو هم چیه؟ کسب میکردن. خب یک انتظار سازنده باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ انتظار سازنده باعث میشه که جامعه در ابعاد مختلف، اون جامعه‌ای که منتظر هست، از نظر تربیتی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از هر جهتی، چون متوجه این هستش که قرار یک منجی بیاید و اون منجی که می آید در حقیقت یه جوری ما باید به او یاری برسانیم، کمک بکنیم، ما اونجا عنصر مؤثر هستیم، تماشاچی نیستیم.
بله.
این باعث میشه که جامعه آماده بشه و لذا موفقیت قیام حضرت مهدی علیه السلام به خلاف خیلی از قیام‌های قبل خودش که حالا حداقل در مقام ظاهر با یک شکست و با یک شهادت به پایان رسیده و یه جوری از نظر معادلات نظامی نتیجه گوارایی نداشته، هرچند تو بعد فرهنگی، تو بعد اثرگذاری، تو بعد اون غلبه فکری، بله خون بر شمشیر پیروز است و پیروز بوده و پیروز خواهد بود، اما قیام حضرت مهدی علاوه بر پیروزی های فرهنگی، پیروزی های ذهنی و روانی و اعتقادی که داره، واقعا تو فیزیک و در عالم خارج و در عالم محسوس و مشهود هم موفقیت خواهد داشت. چرا؟ چون حضرت مهدی در جامعه و با جامعه این کار رو انجام میده که اون جامعه سالیان سال، دهها صدها سال هستش که مستعد آمدن او هستن. یعنی به محض اعلام قیام او، بخش زیادی از انسان، حالا از شیعیان که قطعاً، از اهل سنت، از مسیحیان، از یهودیان، از زرتشتیان، از همه انسان‌ها تو کشورها و جاهای مختلف دنیا که این امید رو دارن و این انتظار رو میکشن، به او گرایش پیدا میکنن. این نیست که یک نفری بیاد در یک بیابانی، در یک صحرای غریبانه فریاد بزنه هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی نیست مرا یاری برساند و کسی پاسخش رو نده. امام زمان وقتی فریاد میزنه که هل من ناصر ینصرنی، آیا کمک کننده ای، آیا کسی نیست مرا یاری بکند، تو همون لحظه صدها هزار انسان، میلیون ها انسان اعلام آمادگی میکنن. ما در یکی از برنامه‌های قبلی صحبت کردیم که در این تهاجم ناجوان مردانه که به کشور ما شد، جامعه ما از قبل یه آمادگی داشت. شما اگه تو کف جامعه حرکت میکردید، مردم عادی مخصوصا تو این حوادثی که از یکی دو سال گذشته بعد از اون واقعه غزه اتفاق افتاده بود، همه این تصور رو داشتن که اسرائیل هدفش غزه نیست، غزه شهر کوچیکی اصلا تموم شد دیگه، بعدش چی بود، کجا رو میخواست. این باور در ذهن ما بود که غزه نیست، اون در حقیقت مانع اصلی خودش رو باید بزنه و اون مانع اصلیش، مانع اصلی شکل‌گیری اون نظام طاغوتی مبتنی بر صهیونیسم کیه؟ ما ایرانی ها هستیم، ما ایرانیانی که در یک نظام سیاسی و فکری خاصی در مقابل اونها قرار گرفتیم. ولی لذا جامعه آماده بود، میگفت حالا این هفته، اون هفته، این ماه، اون ماه، با یه استعدادی. یعنی حالا من میخوام بگم که اون حمله درست تهاجم ددمنشانه شبانگاه ناگهان در وسط خواب یهو اتفاق افتاد، ولی 3-4 ساعت بعدش مردم ایران یه جوری هماهنگ و آماده و با برنامه‌ریزی اقدام کردن که کی باید کجا بره، چه کار باید بکنیم، چه چیزایی لازمه. انگار ما از قبل به ما گفته بودن فلان تاریخ به شما قراره حمله بشه. یعنی واکنش مردم واکنش با آمادگی بود، گیج نشدن مردم. حالا شبیه اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که امام زمان وقتی فریاد میزنه کیست مرا یاری کند، به خلاف ابو عبدالله الحسین علیه السلام، انسانهای زیادی با نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، ادیان و اعتقادات مختلف در گوشه گوشه دنیا فریاد خواهند زد که ما هستیم. و این خودش همون اول قضیه یک لشکری برای امام زمان علیه السلام شکل میده، لشکر متنوع که تو طول تاریخ برای هیچ فریادگر آزادی، برای هیچ قیام کننده اتفاق نیفتاده. ولذا علاوه بر اون شباهت ها، ما این تفاوت رو باید بگیم که هم تفاوت هم زیباست از اون جهت که یک انسانی که یک انسان کاملی است که برای نجات انسان‌ها آمده، وقتی طلب یاری می‌کنه، انسان‌ها به او دست دوستی و یاری دراز می‌کنن و او رو تنها نمی‌ذارن. این خیلی زیباست، ولی غمناک هم است از اون جهت که شبیه این فریاد رو روزی کسی برآورد و پاسخی نگرفت. ولی امام زمان پاسخ خواهد گرفت از همه جای دنیا، نه از ما ایرانیان، نه از ما شیعیان، از همه جای دنیا فریاد حلم ناصر ینصرانی او بی پاسخ نخواهد ماند. و این دقیقاً اون چیزی است که برای دشمنان او ایجاد ترس کرده. یعنی چون باور به مهدی باور درون دینی منوط به ما نیستش، که الان تو اسرائیل هم صهیونیست‌ها هم منتظر حضور و قیام او هستند، تو اروپا، توی چین، توی امریکا، توی افریقا، یعنی منتظر یک منجی بودن یک چیز پذیرفته شده، از مسلمات فرهنگی و اعتقادی ترکیبات مختلف انسانی هستش. و حالا اون طاغوت هایی که یه روز حسین رو کشتن، یه روز عیسی رو به صلیب کشیدن، یه روز موسی رو آواره دشت و بیابان کردن، یه روز یحیی رو در درخت اره کردند و آتش زدند، اونها چون اونام وارثن دیگه، وارث یک میراث نابحق هستن و تلاش میکنن حفظ کنن، این نگرانی تو ذهنشون هستش که این کسی که دیگه در آخر زمان میخواد روی ما شمشیر بکشه و ما رو از استمرار این راه ظالمانه دیگه باز بداره، آدمی هستش که فریادش پاسخ میگیره. و این تفاوت قیام امام زمان با همه قیام‌های ما قبل او هستش.
بسیار بسیار متشکر آقای دکتر، ممنون از توضیحات خوبتون. وقتی رو از اتاق فرمان میگیریم و بخش آخر رو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
ما تعداد دشمنان خود را از شمشیرهایشان تخمین میزنیم، نه زنجیرهایشان. کاهن بزرگ، زنجیرها قبلا هم مبدل به شمشیر شدند. فرعون بزرگ، پیشگویی میشود که بین آن برده ها یک ناجی هست که آنها را نجات خواهد داد. ستاره مبین تولد او.
اجازه دهید ابرانیان قتل عام شوند.
بردگان ثروت ما هستند، هرچه بیشتر برده داشته باشیم آجوده بیشتری میسازیم.
ادیان ها قدر نیست که به کار ما لطمه ای بزنند، وجودشان خطرناک است. اجازه فرمایید از بین بروند.
از آنجا که این ناجی بین نوزادان است، فقط کافی است که نوزادان بمیرند. تمام نوزادان پسر ابرانیان را از بین ببرید. فرمان را بنویسید و اجرا کنید. این از فرمان رامسس اول.
Oh,
خسته ای، دلگیر و دل شکسته ای، احساس ناتوانی می کنی، بغض فرو خورده داری، حرف های نگفتنی داری که توی گلوت گیر کردن و بیرون نمی ریزی. آشفته ای؟ می دونم و حال تو رو درک می کنم. حال تو حال کبوتر اسیریه که به طمع و بهانه دانه و آب در دام شکارچی گیر افتاده. اون دام و تله همین دنیاست و اون دانه و آب متامع زود گذر دنیا. اما حیف، گرفتار که باشی دیگه سخت میشه پریدن. دیگه آسمون تبدیل میشه به یک آرزو، آرزویی که انگار قرار نیست محقق بشه. ولی نه، مژده به زودی دست مهربانی میاد و تمام بندهای اسارت رو از دست و پای هممون باز میکنه. اون وقت باز هم میتونیم کبوترانه پرواز کنیم تا دل آسمون و از ته دل بخندیم به بهانه هایی که باعث اسارتمون شده بودن. قصه نخور، نگران نباش، اون روز موعود خیلی هم دیر نیست. میرسه وقت خوشی ما، میباره بارون، رستاخیز در راهه. دوستان، در بخش آخر برنامه خسروه خوبان هستیم و همچنان در خدمت آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه عدالت هستیم. آقای دکتر، میشه خواهش کنم که یک جمع‌بندی داشته باشید راجع به صحبتاتون؟
در جمع‌بندی عرایزمون این رو عرض کنیم که این رو گفتیم که در ورای همه شباهت‌هایی که قیام حضرت مهدی با قیام ابو عبدالله و قیام‌های دیگه‌ای که توسط انبیا و اولیا و انسان‌های کامل در همه اقوام و در همه ادوار تاریخ اتفاق افتاده، یک تفاوتی وجود داره در ورای همه این شباهت‌ها. این هستش که انسان‌ها در انتظار آمدن او هستند. یک امر دفعی ناگهانی تحمیلی نیستش، یک اتفاقی نیستش که دیگران از او بیخبر باشند، بلکه در مقام انتظار او هستند و به تبع انتظار آمادگی هم برای او کسب میکنند. لذا ما در ابعاد مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، روانی، عرض کنم مالی، نمیدونم هر آنچه که سیاسی، هر آنچه که یک بعد انسانی حساب میشه، اون بعد رو متناسب با امر انتظار شکل میدیم و باید شکل بدیم. و از این رو هستش که همین تفاوت باعث میشه که قیام حضرت مهدی قیام موفقی باشه، علاوه بر بعد معنوی در بعد مادی هم چیه؟ موفق باشه، به این معنا که یاران او، لشکریان او از همه جای دنیا انسانهایی هستند که با آمادگی قبلی و با ده ها و صد ها سال انتظار تاریخی در حقیقت چشم به راه آمدن او بودن. فرض کنیم هر زمانی حضرت آمد، ما به اندازه استعداد و به اندازه تکلیف خودمون سهممون رو در بسترسازی برای ظهور اون حضرت ایفا کرده باشیم انشاءالله.
بسیار بسیار متشکر آقای دکتر، ممنون. دوستان، به انتهای برنامه خسرو خوبان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای.
صبح که شد، آسمان هنوز خاکستری بود ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، پا میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام بر ستاره‌های سوخته بر پهنه دشت.
سلام نیزه ها.
سلام بر بدن‌های بی‌سر.
سلام قتلگاه.
سلام بر خورشید بر نیزه.
سلام کربلا.
سلام به مظلومیت بر خاک مانده.
سلام تبل جنگ. سلام چوب و سنگ. سلام تیغ و چنگ. لیلا حسین.
سلام اربعین.
سلام اربعین. سلام بهترین جاده روزنی
بر لحظه های قلب بساز
نجات جهان.
سلام بر لحظه های آشنا
مسیر ظهور امام زمان. مسیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر چهل روز عاشقی است در کوی حسین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ابتدای عاشقی، امتداد کربلا، یا شریکت الحسین، ای نماد کربلا.
به فرهنگ باشد روان تندرست. شما شنونده برنامه ها از ایستگاه رادیویی فرهنگ هستید.
هفت روز با رادیو فرهنگ. سلام و عرض ادب محضر شما خوبان، همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. بنده محمد مسعود مصدرالامور این افتخار رو دارم که هر هفته با شما سفری داشته باشم به دل برنامه‌های جذاب و متنوع این شبکه رادیویی. پس این شما و این یک قسمت دیگه از پادپخش هفت روز با رادیو فرهنگ. اما همین ابتدای کار بریم سراغ برنامه‌ای در برنامه فاخر نیستان رادیو فرهنگ.
می‌خوایم برنامه‌ای رو برای شما پخش بکنیم که عنوانش هست آشنایی با آهنگسازان معاصر، که در خدمت سرکار خانم فاطمه کاهه هستیم، کارشناس ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر، نوازنده و مدرس شناخته شده ساز پیانو. خیلی خوش آمدید، بفرمایید که چه میخواید برای ما بگویید از آهنگسازان معاصر.
ممنون، خوشحالم در خدمتتون هستم. میخوام در این چند شبی که با همین برنامه رو داریم به مخاطبانمون در واقع یک آشنایی جزئی در مورد آهنگسازان پیانیست معاصر بدیم و سبکاشون رو کمی با هم بررسی کنیم برای علاقه‌مندان به ساز پیانو، برای دانشجویان آهنگسازی و برای مخاطبان علاقه‌مند به موسیقی.
خب خیلی کلی گفتید، این مربوط به شرق و غرب میشه، یعنی در جهان هر آنچه آهنگسازان معروف هستن شما تا جایی که فرصت بشه بهشون میپردازید؟
بله، تا جایی که فرصت بشه پیانیست هایی که مخاطبان خوبی رو تونستن توی از سراسر دنیا جذب کنن.
خیلی خوب، منتظر میشنویم.
برای یه شب اول فکر میکنم از شرق آسیا، از کره جنوبی شروع کنیم با معرفی آهنگساز ییروما، متولد دهه 80 میلادی. ییروما متولد کره جنوبیه ولی در انگلستان تحصیلاتش رو انجام داده و اونجا بزرگ شده. بنابراین سبک موسیقی ییروما گرفته شده از فرهنگ شرقی زادگاهش و ترکیبش با تحصیلات غربی که انجام داده. من فکر میکنم اگه موافق باشین یک قطعه کوتاه از ییروما گوش بدیم و برگردیم در مورد سبکش بیشتر صحبت کنیم.
بله، میشنویم و برمیگردیم.
اما سرزمین من این هفته سفری داشت به دشت لاله‌های واژگون و آبشارهای بیمانند، البته نه برای طبیعت گردی بلکه برای مردم شناسی. گفتگوی همکارانم رو بشنوید با آقای عرب انصاری، مدیر موزه مردم شناسی علی گودرز.
جاهای دیدنی علی گودرز به مناظر بکر و جاذبه‌های طبیعی محدود نمیشه. این شهر جاذبه‌های تاریخی ارزشمندی رو در دل خودش جای داده که به یقین برای هر گردشگری دیدنشون لذت بخشه. یکی از این جذابیت‌ها موزه مردم شناسی این شهر،
آثار و لوازمی از زندگی امروزی هم ما درش می‌بینیم از دوره معاصر، چه برسه به علی گودرز که در حال آثاری که در غارها یافته شده یا در مناطق دیگه باعث میشه که احتمالاً با موزه بسیار غنی روبرو باشیم. لطفاً ما رو با این موزه آشنا بفرمایید.
کلیت موزه مردم شناسی به این شکله که آداب و رسوم و فرهنگ بختیاری شهرستان علیگودرز رو معرفی میکنه یه جورایی.
بله.
و این قابلیت رو این شهرستان داره که سال به سال ما بتونیم اشیایی که الان موجود هست رو تعویض کنیم، با اشیای جدیدتر آراستش کنیم. دعوت میکنیم از تمام مردم سراسر کشور که حتما به شهرستان زیبای علیگودرز که بهشت گم شده زیاد توش هست واقعیت سری بزنن، به موزه مردم شناسیمون سری بزنن. آثار تاریخی خیلی فراوانی ما تو این شهرستان داریم، بیش از 103 اثر تاریخی ثبت شده ثبت ملی کشور ما داریم تو این شهرستان.
بله،
حتما بیان یه سری به اون بزنن.
فقط از یه غار دوشه 110 نقش به دست آمده که خود این نشون میده که هر کدوم از این غارها و مناطق چقدر غنی هستن.
بله دقیقا، ما کتابی چاپ شده بود با این مضمون که علی گودرز فراتر از تاریخ.
ققنوس این هفته یک میهمان ویژه و جوان از جنس شعر و ادب داشت. میلاد عرفانپور خالق اشعار معروفی مانند از آخر مجلس و پاییز بهاری است که عاشق شده است با اشعار تازه و بروزش در رادیو فرهنگ.
بین خود شعرا بحثی در گرفت که الان زمان از ایشان گفتن و از ایران گفتن تو امان هست. ایشان به عنوان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای که انشالله عمرش دراز با پرچمدار ایران و دیگه الان جای تعارف و روی دربایستی نیست، هرچند ایشان خلاصه خوشش نیاد که خب ایشون از جهت تواضع خودش و خلق خودش برخورد میکنه، ما هم بعد وظیفه خودمون رو این سمت انجام بدیم، شعری رو تقدیم به این بزرگوار کردم. و خب چون یه مقدار شعر طولانی هست، من بخش هایی رو اگه اجازه بدید تقدیم شما و شنوندگان کنم. خوش نداری ولی چه باید کرد، باید این عشق را ترانه کنم، دل خود را اگرچه ناقابل نزد این شعر عاشقانه کنم. شعر در وصف تو کم آورده است، بی ثمر در خیال می پیچم، عددی نیستم مقابل تو که همان هیچ و کمتر از هیچم. ماجرای تو چون غزل جاریست بر لب هر نسیم خوش نفسی، ای دماوند ما که این همه سال زخمهای تو را ندیده کسی. سر به زانوی تو گذاشت وطن، ای تو همراه شادی و غم ما، ای به یک رنگی تو خو کرده سبز و سرخ و سفید پرچم ما.
عزاداری پیاده اربعین شهادت امام حسین علیه السلام هم شروع شده و هموطنانمون از مرزهای مختلفی مثل مرز مهران به عتبات عالیات مشرف میشن. رادیو فرهنگ هم در برنامه پویش با سید زاهدین چشم خاور، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان ایلام، ارتباط گرفت تا از آخرین وضعیت میدانی این مرز برای مخاطبان اطلاع رسانی کنه.
با توجه به نزدیک مرز مهران به کربلای معلا و نجف اشرف، معمولا پرترددترین مرز زمینی کشور هست و در هر اربعین بین 3 تا 3.5 میلیون تردد در این مرز اتفاق میفته. روزانه در ساعت پیک ممکنه تا 350 هزار نفر هم ما تردد در 24 ساعت داشته باشیم. الان تردد به مرز 130 هزار نفر رسیده در 24 ساعت و خب خوشبختانه این فرایند به صورت آرام داره انجام میشه، هرچند اینجا دمای هوا خب واقعا دماش خیلی بالاست، خیلی هوا گرمه و البته تمهیدات لازم برای اینکه عزیزان ما و زائرین گرانقدر ما بتونن به راحتی از این مرز عبور کنن فراهم شده.
رادیو فرهنگ به پاس حضور فعال کارشناس مذهبی برنامه‌های گروه تاریخ و اندیشه این شبکه از حجت الاسلام آقا بابا در مراسمی تشکر و قدردانی کرد. در انتهای این پادپخش صدای ایشون رو در یکی از برنامه‌های رادیو فرهنگ که درباره عشق در مکتب حسینی گفتن رو می‌شنوید.
المؤمنو کالجبل راسخ لا تحرک العواصف. مؤمن مثل کوه استواره که بادهای تند او رو تکونش نمیدن و خواسته خودش رو بر خواسته خدا ترجیح نمیده. میگه ببینم معشوقم چی میخواد، معشوقم چی میگه، من دیگه خواسته خودم رو نمیبینم. ببین انسان به این درجه میرسه که دیگه به نظر معشوق خودش حرکت میکنه. امام حسین علیه السلام که شما خیلی خوب اشاره فرمودید، واقعا امام حسین علیه السلام این عشقش برگرفته از اون ایمانه و اون ایمانی که برگرفته از یقینه. این یقین که حضرت در روایت داریم پیروز که روز عاشورا بود، هر مقدار که کار بر امام حسین علیه السلام سخت در می شد یک به یک داغ می دید، چهره امام شادابتر می شد.
بله.
امام چهرهش برافروخته تر می شد، شادابتر می شد. چرا؟ چون داره به معشوقش بیشتر نزدیک می شه، می خواد به لقاء دوست به پیونده.
ممنون و سپاسگزاریم که تا انتها همراه ما بودید. تا 7 روز دیگه با رادیو فرهنگ و شنیدن یک پادپخش دیگه، خدایار و نگهدارتون. یا علی.
روزی پر از آرامش داشته باشید. دستهای شما انشاءالله پر از سخاوت و گامهاتون استوار. دعوت میکنم دوستداران موسیقی برنامه ساعت موسیقی رو از ایستگاه رادیوی فرهنگ به مدت 28 دقیقه بشنوید.
ساعت موسیقی
به نام گشاینده.